استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خزانه امریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. این وزارت نه وقت شب گذشته در بیانیه اعلام کرده که امریکا میتواند بدون لغو تحریم ها علیه طالبان این پول را به صورت نقدی از طریق بانک ها با آموزگاران و کارمندان بخش صحی منتقل کند. مقامات جمعیت هلال احمر افغانستان گفتند که صدها کودک دچار سوراخ قلب درمان شدند. نوراقا صاحبزاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته میلادی بیش از 570 کودک افغان در افغانستان، پاکستان و هند درمان شدند. به گفته او از آغاز برنامه درمان کودکان در سال 2008 حدود 28,000 کودک تداوی شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری و نگران کننده خوانده است. آنتونی گوتریش در یک گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در سال 2022 بیش از 24 میلیون تن در داخل افغانستان به کمک‌های بشری نیاز داشتند. در گزارش آمده که یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ادعاهای موثق را در مورد کشتن و ناپدید شدن اجباری نیروهای پیشین افغان نیز دریافت کرده است. دفتر بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار به نقل از برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر بیش از نصف از جمعیت افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرند. سیگار این اظهارات را در تازه ترین گزارش 3 ماهه خود به کنگرس آمریکا در مورد ارزیابی نزدیک به 146 میلیارد دلار کمک واشنگتن برای بازسازی افغانستان مطرح کرده است. و در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. وزارت خزانه آمریکا در ارسال پول به افغانستان برای پرداخت معاش معلمین و دکتران سهولت ایجاد کرده. یک دکتر افغان میگوید
ما فرسان سی افغان جاخان در حدود 6 ماه معاش دریافت نکردیم.
دروازه های پوهنتون های دولتی در ولایات گرمسیل افغانستان گشایش یافت. صحبت با یک فعال حقوق زن.
یک طالب وادار شده که لبیک بگوید و دوباره بازگشایی دروازه های نظام تعلیم نتیجه مبارزات زنان افغانستان است.
سرمنشی ملل متحد وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری خوانده. در مسائل جهانی آمریکا بیش از 3,000 سرباز را به اروپا می‌فرستد و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را می‌شنوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. این وزارت نه وقت شب گذشته در بیانیه اعلام کرده که آمریکا میتواند بدون لغو تحریم ها علیه طالبان این پول را به صورت نقدی از طریق بانک ها با آموزگاران و کارمندان بخش صحی منتقل کند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
وزارت خزانه داری آمریکا و آخر شب گذشته 2 فوریه در بیانیه اعلام کرده که ایالات متحده می تواند پول نقد را بدون دسترسی طالبان به افغانستان بفرستد و با آموزگاران و کارکنان بخش صحی که چند ماه است حقوقشان را دریافت نکردند توضیح کند. در این بیانیه آمده است که براین نیلسون معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی با رهبران سازمان های غیر دولتی در مورد چگونگی ادامه یک کمک های بشردوستانه به افغانستان صحبت کرده و به سوالاتی که مکرر در این باره پرسیده می شد پاسخ داده است. و تمامی راه هایی را که از طریق آن جریان نقدینگی به افغانستان می تواند موفقیت آمیز باشد بیان کرده است. مقام ها در وزارت خزانه داری آمریکا تاکید می کنند که اگر به میزان کمک های بشری توجه نشود به دلیل مشکلات بنیادی و مدیریت ضعیف اقتصادی طالبان افغانستان در دراز مدت با چالش‌های جدی اقتصادی و بشری مواجه خواهد شد. طالبان هم از این اقدام آمریکا استقبال میکند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوار هستند که حمایت و همکاری بی قید و شرط در همه زمینه‌ها صورت گیرد تا افغان‌ها از هر گونه مشکلی مسئول باشند. این در حالی است که چند پیش سازمان ملل نسبت به بحران اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر رسیدن کمک‌های بشردوستانه به این کشور تاکید کرد. با حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست آمریکا ذخایر بانکی این کشور را مسدود کرد و این سبب شد تا بیش از 50% جمعیت این کشور با گرسنگی مواجه شوند. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این گزارش میداد که وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرمنشی ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری و نگران کننده خوانده است. آنتونی گوتریش در یک گزارش تازه‌ای که دیروز 13 دل نشر شد گفته که در سال 2022 بیش از 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش 16 صفحه‌ای که به شورای امنیت این سازمان تهیه کرده گفته است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران روبرو شده. وضعیت اضطراری بشری، کسر بزرگ اقتصادی، فروپاشی نظام بانکی و اقتصادی و نبود حکومت همشمول در افغانستان به عنوان بحران‌های عمده در این گزارش گفته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در سال 2021 در افغانستان حدود 18.5 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز داشتند، اما امسال شمار نیازمندان در داخل افغانستان به بیش از 24 میلیون تن می‌رسد. آقای گوترش در اجلاس هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بود که وضعیت در افغانستان به سوی نگرانی فزاینده روان است.
6 ماه پس از حاکمیت طالبان افغانستان با هشدار فزاینده روبروست. برای افغانها زندگی روزمره به یک جهنم یخبسته مبدل شده. ما مجبور شدیم که نه تنها کمک ها به اقتصاد افغانستان را به حالت تعلیق درآوریم، بلکه ماموریت های حیاتی را هم معطل سازیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود که گزارش در مورد وضعیت افغانستان را در 31 جنوری به این شورا بسپارد. این گزارش دیروز از سوی دفتر یونما نشر شد. در بخش از این گزارش آمده است که یونما ادعاهای موثق را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای پیشین افغان دریافت کرده. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده، اما در گذشته ادعا در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی پیشین افغان را رد کرده بود. به گفته مقام‌های طالبان پس از سقوط کابل به دست آنها عفو عمومی اعلام شده است. در بخش دیگر گزارش تازه سازمان ملل متحد علاوه بر وضعیت بشری بر طالبان انتقاد شده که حکومت سرپرستشان همشمول نیست و اینکه هیچ زن در آن دیده نمی شود. طالبان گفتند که حکومت آنها از اقوام و اقشار مختلف جامعه نمایندگی می کند و اینکه برای زنان بر اساس شریعت اسلامی حق کار و آموزش داده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دروازه‌های پانتون‌های برخی ولایات گرمسیل برای دختران و پسران گشایش یافته. حضور جوانان در نخستین روز درس خیلی پررنگ نبود، به ویژه بانوان. راضیا بارکزای از فعالان حقوق زن که در اعتراض‌های دادخواهی برای کار و آموزش بانوان در کابل اشتراک کرده به این اقدام امیدواری دارد، اما میگوید که مبارزه برای گرفتن حقوق زنان و دختران در افغانستان باید ادامه یابد. جاوید نعیمی با بانو بارکزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که گشایش پوهنتون‌ها برای دختران تا چه حد برایش نوید بخش بود.
قطعا بازگشایی دوباره مکاتب و پانتون‌ها در افغانستان نوید خوبی هست، اما ای که قرار است در ای پانتون‌ها و مکاتبی که زیر سیطره طالب دوباره بازگشایی میشه چه مضامینی و چه موضوعاتی تدریس شود و طالب چرا اینقدر یک وقفه زیاد را آورد در نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان؟ اینا سوالاتی است که همه را نگران کرده.
خب بانو بارگزه، طالبان به خواست بانوان افغان با اقدام پاسخ دادن یا خواست جامعه جهانی؟
ای که جامعه جهانی فشار آورده روی طالب و طالب وادار شده که لبیک بگوید و دوباره بازگشایی دروازه های نظام تعلیمی و تحصیلی به روی زنان افغانستان نتیجه مبارزات زنان افغانستان است و ما در تب تلاش از این هستیم که بیشتر مبارزه کنیم، قوی تر استاده باشیم تا ای که بتانیم تمام حق و حقوق انسانی زنان افغانستان به صورت بایده و کامل احیا کنیم و مورد مراد در جامعه افغانستان قرار داشته باشد.
فکر میکنین که اقدام راه را برای رفتن زنان و دختران به صورت کامل به کار و آموزش باز خواهد کرد؟
متاسفانه من دیدگاه و نظر مثبت ندارم که زیر سیطره طالب زنان افغانستان دسترسی به حقوق اساسی مخصوصا فعالیت‌های اجتماعی و فراخوانی داشته باشه، به خاطر از اینکه در کل فلسفه طالبانی و تاریخ طالبانی پذیرنده فعالیت زن بیرون از منزل نیست و اندیشه طالبانی به این باور است که زن کارش وظیفه‌اش در خانه است، تولید مثل است و فراتر از او نمیتونه گام بگذاره.
صحبتی بود با راضیه بارگزای از فعالان حقوق زن.
روزهای زنان افغان نام نشست است به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد به هدف بحث در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده. اهمیت این نشست و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوالهای مرتبط را در برنامه شکست سکوت خواهیم پرسید. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از برگزاری نشست اعضای سکتور خصوصی در امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این اتاق با نشر خبرنامه گفته است که موضوع برگزاری این نشست در دیدار توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان مطرح شده است. در این خبرنامه به نقل از آقای احمدیار آمده که اشتراک مقام‌های حکومت طالبان در این نشست که به زودی برگزار خواهد شد سبب حل مشکلات بین آنها شده و تاجران را نیز و سرمایه گذاری در داخل افغانستان تشویق خواهد کرد. در این دیدار که دیروز صورت گرفته همچنان مشکلات بازرگانان و پیشنهادات آنان مطرح شده که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای حل این مشکلات وعده سپرده است. در پی کاهش چشمگیر نرخ دلار آمریکایی در برابر پول افغانی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خواستار کاهش بهای مواد وارداتی در بازارهای کشور شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه به نشر رسیده، از بازرگانان و پرچون فروشان افغانستان خواسته است تا با در نظر داشت کاهش نرخ دلار در برابر پول افغانی و مشکلات اقتصادی مردم، بهای مواد وارداتی از جمله مواد خوراکی را کاهش دهند. سرای شاهزاده کابل دیروز نرخ 1 دلار آمریکایی را بین 94 تا 95 افغانی اعلام کرده بود و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی 1 دلار آمریکایی 95 افغانی و 20 پول، 1 یورو 107 افغانی و 41 پول، 1 پوند انگلیسی 125 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 41 پول، 1 درهم امارات 25 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1146 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 534 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده برای فرستادن هزاران سرباز به اروپا آمادگی میگیرد برای حمایت از متحدان ناتو. این در حالی است که به دنبال گسترش حضور نیروهای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین تنش‌ها افزایش یافته. غرب گمان میکند که این اقدام روسیه ممکن است تلاش برای حمله بر اوکراین باشد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو است. احمدی صاحب، میدانیم که قرار است امریکا چه تعداد سرباز به اروپا بفرسته؟
بله، تشکر از شما. پنتاگون اعلام کرده که در این هفته حدود 3000 سرباز به پولند، رومانیا و جرمنی خواهد فرستاد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این تصمیم مطابق مکلفیت است به گفته او مقدس و بر اساس ماده 5 پیمان ایجاد ناتو. بایدن افزوده که چیزی که در موردش تصمیم گرفته شده مطابق آن چیست که او به همتای روسش ولادیمیر پوتین گفته. بایدن به خبرنگار شبکه خبری CNN گفته که تا زمانی که پوتین به گونه تهاجمی عمل کنه، امریکا تلاش خواهد کرد تا به متحدان ناتو و اروپای شرقی اطمینان بده که در کنارشان خواهد بود و ماده 5 پیمان ایجاد ناتو یک مکلفیت مقدس هست. بر اساس این ماده، یعنی بند کلیدی دفاعی دو جانبه، زمانی که استقلال یا تمامیت ارضی یک عضو ناتو با تهدید روبرو میشه، تمامی کشورهای عضو ناتو مکلف هستند که یکدیگر را یاری برسانند. مسکو دیروز در واکنش به این اعلام تازه پنتاگون او را گام مخرب خوانده که به گفته اش تنش‌های نظامی را افزایش و فرصت برای تصمیم‌های سیاسی را کاهش میده.
در مورد اصل ماجرا چی میدانیم؟ چرا گپ به اینجا کشیده؟
خب میدانیم که روسیه مخالف توسعه ناتو و طرح پیوستن اوکراین به این پیمان هست. پس از استقرار بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین، هم در داخل اوکراین و هم در بیرون از او کشور، نگرانی های به وجود آمد در مورد احتمال حمله روسیه بر اوکراین. شما می فهمین که حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را جزو قلمرو روسیه کرد، اقدامی که با واکنش های تند جهانی به همراه شد. هرچند روسیه میگه که قصد حمله بر اوکراین نداره، غرب مسکو را متهم میکنه که برای حمله احتمالی در حال آمادگی گرفتن هست. روسیه در ماه دسامبر از ایالات متحده و ناتو تقاضا کرد که تضمین‌های قانونی الزامی دهند در موردی که اوکراین هرگز به ناتو نخواهد پیوست. توقف روند استقرار سیستم‌های تسلیحاتی در نزدیکی مرزهای اوکراین و ای که نیروهای ناتو از اروپای شرقی عقب نشینی کنند از خواست‌های دیگر روسیه است.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که ایالات متحده برای فرستادن هزاران سرباز به اروپا آمادگی میگیرد برای حمایت از متحدان ناتو.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دفتر بازرس خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار به نقل از برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر بیش از نصف از جمعیت افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرد. سیگار این اظهارات را در تازه ترین گزارش 3 خود به کانگرس آمریکا در مورد ارزیابی نزدیک به 146 میلیارد دلار کمک واشنگتن برای بازسازی افغانستان مطرح کرده. در گزارش گفته شده که واشنگتن تاکنون بزرگترین کمک کننده بشردوستانه به افغانستان است که تا جنوری 2022 برای امور بشری و پناهجویان افغان در منطقه 782 میلیون دلار کمک کرده. سیگار، بلند رفتن نرخ مواد غذایی، افزایش شمار بیجا شده های داخلی و بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان را از عوامل عمده بحران بشری و افزایش گرسنگی در افغانستان خوانده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید. در ادامه خشونت کردن، تحقیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست.
همچنان نگرانی از نابودی ده ها آبده تاریخی در بادغیس. برخی میگویند که طالبان هیچ توجه نمی کنند.
بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
اما پیش از آن طالبان گفتند که در فرا و نیمروز صدها معتاد خیابانی را گرفتار و در زندان ها انداختند. حال خبر از مرگ چند تن رسیده. همکارم با یک روانشناس هم صحبت کرده. این گزارش با صدای پدر آغاز می شود که می گوید پسر معتادش را در زندان فرا از دست داده.
معتادین در فرا طول مابست انتقال حالت ما از خپل جون دلست آور که البته
احمدشاه پدر شرافالدین 32 ساله است که دو ماه قبل پسرش را در زندان فرا از دست داد. او میگوید که پسرش حدود یک سال قبل به دفع کارگری به ایران رفته بود، اما 4 ماه قبل از سوی نیروهای ایرانی ردمرد شد. او با دست خالی اما معتاد به خانه برگشت. احمدشاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در فرا پسرش را دستگیر کردند و به زندان انداختند، اما یک هفته نگذشت که خبر مرگ پسرش را دریافت کرد.
تقریبا
یک سال قبل پسرم به خاطر که در وطن کار نبود به ایران رفت. از آن طرف که آمد با مواد مخدر آغشته شده بود، اما 2 ماه قبل از طرف مجاهدین پسرم و دیگر متعدان از شهر جمع‌آوری شدند و به زندان برده شدند، ولی آنجا پسرم جانش را از دست داد. البته مانند پسرم چندین تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند، چون که در محبس امکانات مثل غذا و دوا به خاطر تداوی آنها وجود ندارد.
لال محمد زاکری مدیر مبعث زیر اداره طالبان در فرا به رادیو آزادی گفت که 15 تن از معتادان تا حال در زندان جان داده و بیش از 400 نفر دیگر نزد آنها زندانی هستند. این قصه تنها در فرا تمام نمی شود. به تازگی مسئولان امنیتی نیمروز در همسایگی فرا از جمع‌آوری بیش از 600 تن از افراد معتاد و مواد مخدر خبر داده هند. سردار محمد ایوبی قمندان امنی حکومت سرپرست طالبان در نیمروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با تعداد 600 تن از متادان خیابانی و به سرپرست را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری کردیم و جهت تداوی به زندان سابقه زرنج منتقل شدند. پروسه تداوی و زمینه یادگیری فن و حرفه از جمله نجاری، خیاطی، بنایی و ترمیم انجن موتور را فراهم می‌کنیم و پروسه جمع‌آوری این افراد جریان دارند و ما از تاجران این ولایت خواستار همکاری هستیم.
درخواست به تجاران و به شرکت‌ها روچته دوغ پاکر که جمع سره پر پر همکاری وی.
اما برخی از دکتران و روانشناسان میگویند که زندانی کردن معتادان برای درمان آنها مؤثر نیست. سالم صدید روانشناس که چندین سال در قسمت تداوی معتادان در فرا کار کرده به رادیو آزادی گفت:
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که رو به مصرف مواد مخدر آورده فعلا یک مریض است و باید همچون یک مریض باوی برخورد صورت بگیره. خشونت کردن، تحقیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست و باید جدن خودداری شود. این افراد باید در مراکز معیاری تحت مراقبت و تداوی قرار بگیره.
پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، فعالیت اکثر کلینیک های ترک اعتیاد در فرا و نیمروز متوقف شده بودند. برخی از مقامات صحی تخمین میکنند که بیش از 50,000 نفر در فرا و بیش از 10,000 دیگر در نیمروز به مواد مخدر معتادند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال از آبده های تاریخی در بادغیس بشنوید. یکی از کارشناسان در بادغیس در مورد چند آبده تحقیق کرده و از خطر نابودیشان هشدار داده. برخی از مردم میگن که طالبان هیچ توجهی به وضعیت آبده ها در آنجا نمی کنند، اما طالبان چه میگویند؟ شاپور صابر در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبده های تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده تاریخی در جنگ های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرنگی نسبت به وضعیت آبدهای تاریخی این ولایت نگرانند. نصار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبدهای تاریخی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می کند. نتایج تحقیق او نشان می دهد که همه آبدهای تاریخی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم
که این بیتوجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شده و به ایران شده. بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. اکنون شماری از باشندگان بادغیس نگران فروپاشی کامل آبدهای تاریخی این ولایت هستند. حبیب فوزی یک از این باشندگان است. او به رادیو آزادی گفت
اگر به میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی به زودی زود توجه نشود، ممکن است که تماما میراث‌های فرهنگی، آبادهای تاریخی اکثرا به نابودی و به ویرانی کشانده بشود و کاملا تاریخ و گذشته بادغیس با ویرانی و نابودی این آبادهای تاریخی از بین برود.
حدود 50 آبده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آبدهای تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس می پذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او می گوید که آنان بودجه‌ای برای مرمت و نگهداری آبدات تاریخی ندارند و بدون همکاری کشورهای خارجی مرمت و نجات آبدهای تاریخی این ولایت ممکن نیست.
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبدات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساعات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی های دیگر است که فعالان فرنگی به آن اشاره می کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند. محمد صالح پردل، ولسوال طالبان در ولسوالی قادس بادغیس، به رادیو آزادی گفت که این افراد در جستجوی اشیای قیمتی در این مکان تاریخی بودند، اما هیچ چیزی به دست نیاوردند.
5 نفر کسایی بودن که به منطقه پیوار، به نام درج پیوار میگن، به اون منطقه شب میخواستن مخفیانه زیرخاکی بکشن، اما مجاهدین آنها را دستگیر کردن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس میپذیرن که به خاطر داشتن مشکلات جدی اقتصادی توانایی مراقبت و مرمت آبدهای تاریخی را ندارند. با این حال معلوم نیست که در نبود یک حکومت پاسخگو مسئول چی بلاهایی بر سر بازمانده های تاریخی که هویت تاریخ افغانستان هستند خواهد آمد.
پیام ها و نظریات شما
از دست فقر و از دست تنگدستی به خیر دیگه به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که مشکلات زندگی و اقتصادی بالای ما بس که فشار میاره، کنترل بدنی ما پیشون بخی خارج میشه، اعصاب خود از دست داده ایم. یا امارت اسلامی ما هیچ مشکل با تو نداریم، خیال از کی؟ سازمان ملل متحد کمک از دست ما تحکیل نمیرسه.
ما قهر سلطان از ولایت جوزجان و که کمک میاید در کمکت در ما مردم نمیرسه. نابینا هستم، در ما یک چیزی ندادم.
مبیب هستم از مزار شریف. میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم یک آدم بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم.
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنن، میره خود من فکر نمیکنم که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنن. اگر اینا واقعا بازخواست کنند، ببینید مردم افغانستان در چه حالت قرار دارند.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خزانه آمریکا میگوید برای مدیریت بحران اقتصادی در افغانستان میتوان به این کشور پول نقد ارسال کرد. سرمنشی ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری و نگران کننده خوانده است. مقامات هلال احمر افغانستان میگویند که صدها کودک دچار سوراخ قلب درمان شدند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان میگوید که دوباره آغاز به فعالیت کرده است. این بنیاد تا حال در حدود 500 جلد کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته که در این هفته حدود 3000 سرباز به پولند، رومانیا و جرمنی خواهد فرستاد. هدف حمایت از متحدان ناتو است. و سر از 9 ماه فوریه در جمهوری چک مردم نیاز نخواهند داشت که هنگام رفتن به رستوران ها و مکان های تفریحی سند واکسین کووید 19 را نشان بدهند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا پس از 2 روز بحث و تبادل نظر در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده پایان یافت. این نشست 3 شنبه و 4 شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. روبرتا متزولا رئیس پارلمان اروپا در این نشست تأکید کرد که جامعه جهانی نیازهای زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد. او همچنان افزود که تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان بر بنیاد رعایت حقوق زنان و دختران از در نظر گرفته شود. آریانا سعید، آوازخوان معروف افغانستان، از اعضای جامعه جهانی خواست تا زمانی که حکومت طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکرده آن را به رسمیت نشناسد. اهمیت این چنین نشست ها و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوال های مرتبط را در برنامه امروز شکست سکوت می پرسیم. 2 مهمان خواهیم داشت. دکتر فرح مصطفوی، فعال صلح و حقوق بشر، و زهره امیری از فعالان جامعه مدنی. مهمانای عزیز، سلام به برنامه، خوش آمدین. خانم مصطفوی، پارلمان اروپا نشست را برگزار کرد زیر نام روزهای زنان افغان. با توجه به شرایط دشوار کنونی که زنان و دخترها در افغانستان با او روبرو هستند، شما برگزاری این چنین نشست ها و اهمیتش را چیگونه فکر میکنین؟
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان رادیوی آزادی، خدمت مهمان شما و خدمت تمام ملت شریف افغانستان که همی فعلا صدای ما را دارن. فکر میکنم در وضعیت فعلی که نقض صریح و صریح حقوق زنان و همچنان یک بحران بشری در افغانستان مستقر است، نظر به دلایل متعددی که یک از جمله وجه ها فرار اشرف خانی بود و وجه دوم به قدرت رسیدن یک گروهی که 20 سال به خاطر رسیدن به اقتدار سیاسی و درون افغانستان جنگ های متداوم و متداول را در تاریخ افغانستان رقم زدن بود. نقض حقوق زنای افغانستان و شاهد بودن آن از طرف جامعه جهانی، از طرف ملت به درون افغانستان باعث از این میشه که آدم خوشبین باشه نسبت به هر فرصت، به هر استیجی که مبتنی به حق زن و به معرفی حق زنان داده میشه، چی در کشورهای غربی باشد، چی در سطوح ملی و سطوح بین المللی، چی از طریق گفتمان باشد، چی از طریق گفتمانهای داخلی در رسانه‌های داخلی. من شخصا دیدگاهم ایست که موضوعات بسیار مهمی در او استیج بیان شد از طرف نماینده های متعددی از هر تیپ اجتماع که در او هنرمند هم بود، نماینده حقوق زنان افغانستان، نماینده زنان معترض از درون افغانستان. به هر وجهش نقاطی که اونجا یادآور شد امیدوار هستم کانال باشه یا روزنه ای باشه تا اینکه از نتیجه بخشی دو روز نشست زنان افغانستان در سازمان ملل متحد نتایج انتقال داده شود و بر مبنای انتقال نتایج اولیه و دست اول وضعیت حقوق بشری و وضعیت حقوق زن در افغانستان، سازمان ملل متحد بالای کشورهای زیردخل در امور افغانستان و همچنان بالای کشورهای جامعه جهانی فشار لازم وارد کنند تا اینکه هر نوع تعاملی که با گروه طالبان صورت میگیره در روشنایی شناختن حق انسانی و حق بشر و خصوص به ویژه حقوق زنان در افغانستان صورت بگیره.
خانم مصطفی، شما در افغانستان هستین، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت فعلی زنان و دختران را چگونه ارزیابی میکنین؟ خب میفهمیم که حکومت طالبا به گونه پیهم و مکرر اطمینان میده که در چوکات شریعت اسلامی به تمامی حقوق زنا و دخترها پایبند هست، اما شما که در افغانستان هستین در عمل چی را میبینین؟
اگر بیایم به شکل طبیعی بحث کنیم، بحث تطهیر طالبا نباشه و از این سخنان ما سوی برداشت نشوه، هر تغییر رژیم و هر نظامی که تغییر میخوره و از محلال حکومت ها اگر مد نظر باشه، یک سلسله تغییرات در سیستم و نظام میاید که تا بازآفرینی از او یک مدت مدیدی در بر میگیره. و اما اگر طالبان ادعا میکنند که زمینه یا فرصت تعلیمی به دختران افغانستان مساعد نیست و ما این حق به دلیل تلف میکنیم یا به دلیل نادیده میگیریم تا اینکه زمینه شرعی مساعد شود، این ادعا کلا غلط است. به این منظور که طی 20 سال در افغانستان ما مدعی بودیم که زیر پرچم اسلامی یا یک حکومت اسلامی زندگی داریم و هیچ نه.
با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، اما مشخصا اگر تمرکز بکنیم روی وضعیت فعلی دختران و زنان در افغانستان، عمدتاً در روستاها در چه وضعیت هستند، در دو سه جمله کوتاه اگر لطف کنین.
با اساس باید یادآوری شویم که زنان روستانشین همیشه حقوقشان تلف بوده، در فرصت های زمانی که حکومت ها آمدن و رفتن حق اونا تلف بوده. اگر ما از زن شهری بحث کنیم، یک سلسله حقوق و مزایای کمی بر مبنای بشر بودنشان، بر مبنای انسان بودنشان دارا بودن در حکومت های گذشته که با مستقر شدن گروه طالبان هم حق انسانیشان که عبارت از ابتدایی ترین و بسیط ترین حق است که حق تعلیم و تحصیل است، حق گشت و گذار است، آزادی رفت و آمد به امور کاریشان است، این حقوق از پیششان گرفته شده. شما متاسفانه اگر در افغانستان زندگی کنین با زنان یا با دختران جوانی روبرو میشین که متوسل به دروغ میشن به خاطر گرفتن 100 افغانی یا 200 افغانی.
خب حالا نشستای مثل نشست بروکسل، جایی که در مورد زنان و دخترای افغانستان بحث شد، چقدر میتونه وضعیت کنونی دختران و زنان را در داخل افغانستان تغییر بده؟ فکر میکنین تغییرات به وجود خواهد آمد؟
ما چشم داشتم امیست و انتظار دارم که کارهای چند بعدی نسبت بر حقوق زنان افغانستان مبتنی بر نقص حقوقشان که باید این حق شناخته شوه و صد واقع شوند بعضی مسائل مؤلفه ها تا اینکه دیگر حق زن افغانستان تلف نشه، این نیازمند کارهای چند بعدی و چند وجه هست که یک بعدش میتونه همین نشست های بین المللی و کشورهای غرب به زنان افغانستان مؤثر واقع شوه و یک بعد بسیار مهم و داخلیش که عبارت از ایستایی و استقامت زنان موجود و بالفعل در درون افغانستان که هر از گاهی باید از کنشگری اجتماعیشان استفاده کنند و از خواستگاه مدنی و شهروندیشان استفاد شوند و حق همجنسشان را طلب کنند، میتونه ای ابعاد کار یا ای فعالیت های ای کنش ها دست به دست هم بتن و در دراز مدت طالب اقناع کنند تا ای که بسیط ترین حق زنان افغانستان را دیگه کنند.
خانم مصطفی، تعداد از خانم هایی را که ما با اونا صحبت کردیم در مورد این نشست به این باور هستن که خب نشست برگزار میشه با اشتراک چند چهره برجسته، اما در عمل باورشان هست که شاید تغییرات آنچنانی در افغانستان به وجود نیاید.
خب ایره هر انسان خداگاه به این نتیجه رسیده است که تا معضل افغانستان توسط مردم افغانستان برای مردم افغانستان حل نشود، کشورهای بیرونی به اندازه ای که خود مردم افغانستان باید به معضلات و بحرانها و فاجعاتی که در درون افغانستان رقم میخوره رسیدگی کرده نمیتونن. فقط ای از منظر یک سنت به معنای حسن نیت است که از کشورهای غربی به درون افغانستان میبینن، اما به قسمی که شما امیال بیان کردین زنان افغانستان نسبت به این نشست ها یک تعداد نقده های را وارد میکنن و اون نقده های عبارت از این است که انتصاب سمبول های به عنوان نماینده زن افغانستان توسط کشورهای اروپایی کارساز نیست.
خانم مصطفی، فرصت بتین مهمان دیگه ما هم وصل شدن در برنامه با ما، خانم فوزیه وحدت از مدافعان حقوق زن و خبرنگار، متاسفانه مهمان دیگه ما تا هنوز تماس تلفنی ما با اونا برقرار نشده، با خانم زهره امیری. خب خانم وحدت، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. مهمان ما دکتر صاحب فرح مصطفی، فعال صلح و حقوق بشر هست. بحث ما در مورد نشست بروکسل هست، جایی که بحث شد در مورد آنچه روزهای وخیم زنان و دختران در افغانستان خوانده شده. به نظر شما برگزاری همچون نشست ها از چه اهمیت برخوردار هست؟ چقدر میتونه زندگی زنایی را دگرگون بکنه و تغییر درش بیاره که همکنون گفته میشه زیر سلطه طالبان در وضعیت دشوار به سر میبرن؟
سلام خدمت شما آقای احمدی و مهمان محترمتان خانم مصطفی و شنونده های گرامیتان. ما هم تا جای صحبت های خانم مصطفی را شنیدم، خوشبین بودن و هم نظرشان را تایید میکنم. به نظر ما چنین نشست های خوب است که برگزار شود، به دلیل از اینکه صدای زن افغان و فعلا وضعیتی که در افغانستان جریان داره ای به هر نحوی به هر شکلی از هر گوشه جهان که فرصت برای مردم افغانستان مهیا میشه، مخصوصا بر بانوهای افغانستان که صدایشان بلند شود و وضعیت بانوهای افغانستان در اونجا به گوش و به سهم کشورها و جامعه جهانی رسانیده شود، به نظر من یک فرصت خوبی هست و ما به گونه مثبت میبینم. ولی خب مکانیزم به نظر من باید موجود باشه در اونجا که کیها اونجا دعوت میشن و کسایی که در داخل افغانستان هست و وضعیت سپری میکنن و دشواری ها را میبینن، با مشکلات مواجه هستن، با خشونت مواجه هستن و قربانی میتن، اینا آمد نظر گرفته شوه و از اینها خواسته شوه که صدای خود در اونجا بلند بکنن و وضعیت که در افغانستان جریان داره به گونه درست به جامعه جهانی ارائه بکنن. در این صورت ما حدثم این است که خیلی خوب است، فرصت خوبی هست که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی بر افغانستان میته و بر بانوان افغانستان میته تا صدایشان شنیده شوه و نتیجه بخش به نظر ما خواهد بود البته در آینده.
تا تشکر از شما. خب خانم مصطفی، شما نظر و پیشنهاد خانم وحدت را شنیدین. بحث را مطرح کردن در مورد ترکیب اشتراک کنندگان نشست، چقدر موافق هستین شما با این پیشنهاد؟
با استفاده از فرصت سوال شما، مرز درود دارم خدمت خانم وحدت. واقعا گپ بجایی را اشاره کردن. زنان افغانستان یکی از جمله نقده هایشان امین بود که زنی که به درون افغانستان شانه به شانه ما، قدم به قدم ما، مجبور نیست، مکلف نیست که در کوچه ها و پس کوچه های کابل با طالب روبرو باشن و حد هر دقیقه نقض حقوقشان را به چشمشان ببینن، به چشم سرشان، نمیتونه نمایندگی خوبی کنه و نمیتونه یک استیج خوبی باشه، یک بیانگر خوبی باشه از وضعیت فعلی. دست اول نمیتونه انتقال بده به کشورهای خارجی یا به کشورهای حداقل غربی. و اما این که تنها ما فکر میکنیم این نشست ها در حد سمبول است، آنچه مزلی که در درون افغانستان است نیازمند یک فرصت زمانی، یک بازه زمانی طویل المدتی است تا اینکه تفهیم شود به گروه طالبا که هر انسان جدایی از دوپارگی جنس زن و مرد، نظر به بشر بودنشان، نظر به طبیعت انسان بودنشان، میتونن از حق تعلیم که ابتدایی ترین حق و بسیط ترین حق است از او برخوردار باشند. فعلا شما شاهد هستین که در مدت 5 ماه و چندی که طالبان به درون افغانستان حاکم هستند، دروازه های مکاتب بند است، ازدواج های اجباری به سویه به گراف بالا رسیده، حتی کودک همسری را ما در درون افغانستان شاهد هستیم، آپارتاید جنسیتی را میبینیم، بر نتاختن حق تعلیم و تحصیل دختران را میبینیم، عدم حکومت مشارکتی را میبینیم، بحران های بشری را میبینیم که 22 میلیون جمعیت افغانستان شبها گرسنه خواب میشند. به همین دلایل من میبینم که یک روزانه امید است وقتی که اگر کشورهای غربی در صدد ازی هستند که یک راه حل مناسب را بر حل طولانی مدت افغانستان نسبت بر حقوق بشری افغانستان، نسبت بر حقوق زنی افغانستان بیاین و حل بسازن، یک روزنه امید است که مسائل بسیار مهم اونجا یاد شد. اگر بشود که اونا به سازمان ملل متحد انتقال داده شود، هرچند من به این باور هستم که کشورهای ابرقدرت آن چیزی که خودشان میکنند، جمعیت افغانستان برشان، حقوق زنی افغانستان برشان یا حقوق بشر در افغانستان برشان مطرح بحث نیست.
تشکر خانم وحدت. روبرتا متزولا رئیس پارلمان اروپا در نشست گفت که جامعه جهانی نیاز دارد تا نیازمندی های زن افغان را در اولویت قرار بده. فکر میکنین با توجه به وضعیت کنونی چقدر برای جامعه جهانی مهم هست که به صداهای اینچنینی گوش بده و صدای زن افغان را جدی بگیره و بشنوه؟
ببینید، فعلا وضعیت به گونه ای است که من نمیفهمم جامعه جهانی منتظر چی هستن؟ منتظر چی هستن که برای بیاین بگوین که ما برای حقوق زنها یا مثلا نیازهای اولیه زنها بر ما ارجعیت داره یا بر از ما ارزش قائل میشیم؟ 20 سال گروهی که در مقابل جامعه جهانی جنگید و 20 سال جامعه جهانی گروه را تروریست نامید، ولی بازم بر از اینا فرصت میته که در افغانستان حکومت بکنن و این برشان تشخیص شود که آیا این گروه میتونه که حکومت بکنه، آیا این گروه میتونه که بالای مردم حق و حقوق مردم بته یا نه. بر من جای سوال است که 20 سال چطور شما مقابل از این گروه جنگیدین و این را تروریست نامیدین و میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر کردین به خاطر نابود کردن از این گروه، و امروز مردم افغانستان، چی زن افغان باشه چی مرد افغان باشه، 30 میلیون نفوس افغانستان به گروگان گرفتن این گروه و به این گروه ما تحویل دادن.
خب بحث شما شنیده شد، اما برای جامعه جهانی چقدر مهم هست که مشکل را که امروز زنای افغان در موردش بحث میکنن و صحبت جدی بگیره، چقدر به نفع جامعه جهانی هست؟
دقیقاً ما تایید میکنم باید برشان مهم باشه، به خاطر از اینکه در افغانستان هم همه بشر هستن. ما خانم ها در 20 سال قربانی دادیم به اندازه کافی. دستاوردهایی که در طول 20 سال خانم ها به دست آوردن اونا نباید نادیده گرفته شوه. برای خود از اینا هم که پول مصرف کردن به گونه ای که مثلا در دوران جمهوریت گرچن نمادین بود و به خاطر از این بود که یک پول یا یک پروژه را حکومت به دست بیاره، ولی بازم اینا کارهایی داشتن یا خانم ها در این بخش قربانی های خود دادن. جامعه جهانی نباید مردم افغانستان مخصوصا بانوای افغانستان تنها بانه، صدای ما را باید بشنوند. اعتراضات که ما در اواخر کردیم، خشونت هایی که علیه ما صورت گرفته، همکارای ما که تا هنوز هم به شمول مرسل عیار که دیرو ساعتهای 3 تا 4 بجه از خانهش کشیده میشه و بازداشت میشه و طالب او را میبره، اینها چیزهایی است که در مقابل ما صورت میگیره. ما را جامعه جهانی نباید نادیده بگیره. کنار ما باید استاد شود و ما باید برشان اولویت باشه.
خانم مصطفی، برمیگردیم به شما. خب پیشتر شما در مورد مشکلاتی که فعلا زنا و دخترها در داخل افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنن اشاره کردین. چه تضمین وجود داره صداهایی که در بیرون از افغانستان بلند میشه در حمایت از زنا و دخترها در داخل افغانستان جدی گرفته خواهد شد؟ یعنی اگر چنین نشه ادامه وضعیت، چه پیامد خواهد داشت؟
ما اول یک بحث میخوایم اشاره بسازم همی که زنان در درون افغانستان استقامت و استقایی خود نشان دادن. این نتیجه ای کار فعالیتی که دستاورد 20 سال خودآگاهی زنای افغانستان بود، ای به جامعه جهانی به نوعی رساند که هرچند طالبا در نشسته های مهمشان اشاره میکردن که ما طالب های دهه 90 نیستیم، و اما آنچه را که بر مبنای کنششان ما میدیدیم دقیقا طالب دهه 90 بود. حق اساسی زن افغانستان که بسیار ابتدایی است، او را با تفسیر غلط، با فراروایت های غلط از دین می آمدن، او را محدود می کردن، مبنا قرار می دادن، محور قرار می دادن تا یکی از جامعه جهانی، از کشورهای ابرقدرت در یک موقع مساعد باج بگیرن. از یک طرف دیگر کشورهای جامعه جهانی بر مبنای منافع ملی خودشان به درون افغانستان می آین و می روند. اگر مثلا این صداها نتیجه بخش نباشه، شرم بزرگ تاریخی بر کشورهای جامعه جهانی، خصوصا کشورهایی که به درون افغانستان به عنوان یعنی با شعار سرمایه گذاری آمدن اینجا 20 سال زمینه را مهیا کردن، زن افغانستان، مرد افغانستان به خودآگاهی لازم اینجا رسیده. اگر میخواین از بستر دموکراسی که قبلا اینجا مهیا کردن دفاع کنن، پس نباید که در مقابل نقض صریح و صریح حقوق بشر در افغانستان خاموش بمانند. هرچند امنیت کشورها زنجیره ایست و هرگاه دامنه ای ناامنی به کشورهای منطقه ای برسه، میتونه که در درازمدت کشورهای جامعه جهانی را دامنش بگیره. باید در این رابطه توجه لازم صورت بگیره.
تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
خب خانم وحدت، نشست زیر نام روزهای زنان افغان در بروکسل در پارلمان اروپا چه پیام را رسان به زنانی که در بخش‌های مختلف افغانستان فعلا زندگی میکنن و همین اکنون صدای ما شما را میشنوند؟
خب ما قبلا هم گفتم که بالاخره این نشست یک فرصت خوبی بود برای از این که وضعیتی که در افغانستان فعلا جریان داره، مخصوصا بانوان که از حقوقشان محروم شدن، از مکتب گرفته تا پوانتون تا کار، آزادی و همه محدودیت هایی که علیهشان وضع شده، این به گوش
جامعه جهانی و کشورهای اروپایی رسانیده شوه و حداقل یک روزانه امید برای خانم ها که در افغانستان فعلا مبارزه میکنن در کنار یک دیگر برای زینا بود و یک خوشبینی شخصا برای خودم که حداقل بالاخره کشورها تکان خوردن و برشان امی یک چیزی بود که حداقل ما نشان دادیم که ما آرام نمیشینیم و ما زنای 20 سال پیش نیستیم که خاموش باشیم و زیر ظلم و ستم طالب را بپذیریم. ما نشان دادیم که ما میتونیم از حق خود ما دفاع کنیم و مبارزه بکنیم و این فرصتی که کشورهای اروپایی برای زنان افغان داد به ما نشان داد که صدای ما بالاخره شنیده میشه و کشورها هم در قبال ما خاموش نخواهند شد.
بله خانم مصطفی، حالا که نشست برگزار شده احتمالاً در هفته ها هم ماه های آینده شاید نشست های مشابه برگزار شود، چقدر مهم است برای حکومت طالبان آنچه را در همچون نشست ها مطرح میشه جدی بگیره و مطابقش به نحو عمل بکنه؟
اگر طالبان با آنچه را که شرط قرار داده جامعه جهانی و کشورهای غربی همچنان سازمان ملل متحد که عبارت از 5 شرط است، حکومت فراگیر مشارکت قومی، تشریک مساوی زن و مرد در دامنه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت یا کشور، دیگه عدم گسترش فعالیت‌های تروریستی، عدم همکاری با گروهک‌های کوچک القاعده و تروریسم و مختل نکردن امنیت جامعه جهانی کشورهای منطقه‌ای، این 5 اصل اصول یا شرایطی هست که مبنا قرار داده شده از طرف جامعه جهانی که در قسمت تعامل با طالبان شاید همکاری کنه. من فکر میکنم اگر حکومت طالبان میخواین یک حکومت بر مبنای شریعت اسلامی اون چیزی که خودشان مدعی هستند، یک حکومت فراگیر قومی بسازن به درون افغانستان، فرصت زمانی را از دست ندهن، امنیت کشورها را مختل نکنن، اون چیزی که من پیشتر یاد کردم همه این مؤلفه ها را در نظر داشته باشن، با در نظر داشت این که کمک های جامعه جهانی برای فعلا که هیچ پیش زمینه شروط جامعه جهانی را طالبا بر نتافته، یعنی زمینه مهیا نیست که تا اینا بر رسمیت شناخته شود. همچنان یکی از دغدغه های مهمی همی نشست بروکسل همی بود که چرا جامعه جهانی بدون از این که شرایط مهیا باشه، شرایط شروط مهیا باشه، اینا را بار میدهن یا استیج میدهن و با اینا تعامل میکنن بگونه بدون بلا قید و شرط در پروازهای اینا تخلیه میشن و بر نشستهای مهم دعوت میشن، یعنی بگونه نیمه رسمی اینا بر رسمیت شناخته شدن. به همون دلیل من میخوایم با استفاده از سوال شما بگویم که کمک های بشری و رسیدگی به مردم افغانستان اگر میخواین که برسه، باید مکانیزم های نظارتی از طرف سازمان های موجود
تشکر.
زنانه در درون افغانستان وجود داشته باشه تا اینکه کمک حق به حقدار برسه.
تشکر از شما. خب خانم وعدت، فرصت ما کم هست، به عنوان پرسش اخیر از شما، آیا حکومت طالبان آنچه را در نشست بروکسل مطرح شد و هدفش هم حمایت از زنان در داخل افغانستان بود و بهبود وضعیت زندگی اونا، جدی خواهد گرفت؟
ما فکر میکنم که باید بگیرن. اگر واقعا میخواین که حکومت بکنن، اگر میخواین که ادامه بدن حکومت خودا، باید بانوار هم که نیمه پیکر از جامعه هستن در نظر بگیرن و خواسته های اونها را در نظر بگیرن، محدودیت هایی که به حق ناحق علیه اونها وضع کردن اونها را از بین ببرن و برابری جنسیتی و در مجموع در کل زنا را هم قسم بدانن که با مردها برابر هستن، برادر هستن و بر خاطر پیشرفت و دوام حکومت خودشان باید در بدنه حکومت خانما را سهم بدن، حقوق اونها را مد نظر بگیرن. در غیر از اون ما فکر نکنم که اینا ادامه داده بتانن و یا هم جامعه جهانی شرایطی که برشان گذشته اینا عملی نکنن در کنار از اینا استاد شوه و از اینا پشتیبانی بکنن. ما فکر نکنم اینا ادامه داده بتانن.
خانم مصطفی، چیست تبصره شما اگر حکومت طالبان خواستای مشروع زنان و دختران افغانستان را جدی نگیره، چه خواهد شد؟ کوتاه لطفا.
خب من پیش شرط جامعه جهانی را براتون یادآور کردم که یک شرطش مکمل مربوط به زنان افغانستان است که باید اینا حقوق اساسیشان مد نظر باشه. این شروطی است که اگر پذیرفته نشود توی حکومت طالبان ما فکر نمیکنم که اینا دوام بیارن و جامعه جهانی را به گونه مکمل و شکل رسمی بشناسن. فقط دغدغه مردم افغانستان همی است که جامعه جهانی مدعی هستند که بدون برسمیت شناسی ما میخواهیم به 22 میلیون جمعیت افغانستان که نیازمند کمک‌های اولیه بشری است کمک‌های بشری برسانیم. فکر میکنم از چرایی و فلسفه رساندن کمک‌های اولیه بشری اولا باید روی مکانیزم و سیستم کار شوه و کار صورت بگیره که بتونن به شکل احسن آنچه که حال فعلا نظم دیسپلین در درون افغانستان مستقر نیست و کمک ها به دست نیازمندان نمیرسه، اولا قبل از برسمیت شناسی و قبل از موجودیت شروط باید روی یک مکانیزم کار شود که مردم افغانستان از گرسنگی نمورند.
تشکر از حضور شما در این برنامه. فوزیه وحدت از مدافعان حقوق زن و روزنامه نگار و دکتر فرح مصطفوی فعال صلح و حقوق بشر. من ژکفر احمدی میزبان این برنامه در همین جا از شما اجازه می خواهم تا پنجشنبه دیگر.